أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اوصافی را که در این آیه برای ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاد شد، این که رسول است و از انفس شماست و حریص به ایمان و مؤمنان است و نسبت به مؤمنین رؤوف است، رحیم است، اینا تأیید میکند که عزیزون وصف رسول باشد، نه عزیزون علیه ما انتون. یعنی آیه این چنین معنا بشود، لقد جاءکم رسول، که این رسول من انفسکم است، یک، عزیز است، دو، علیه ما انتم، یعنی یهمه و یعنیه ما انتم، اون چی که شما به زحمت افتادی بر اوست که مشکلات شما را حل کند یا بار رو دوش اوست، این سه، حریص علیکم، چهار، بالمؤمن رؤوف، پنج، رحیم، شش. این تناسب اقتضا میکند که این عزیزان وصف رسول باشد، نه اینکه عزیزان علیه ما انتم یه جمله مستقل باشد، یعنی اون چه که مایه دشواری شماست بر او سخت میگذرد. این یه مطلب دیگر، این که این کلمه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلتو، این حسبی الله یک ادعاست، خدا کافی است. دلیل این ادعا چیست؟ برای اینکه غیر از خدا الهی نیست و کفایت و حسیب بودن از شؤون الوهیت است. وقتی الوهیت منحصر در او بود، بر اساس توحید الوهی غیر از او الهی نبود، پس غیر از او حسبی هم نیست، لذا حسبی هم علیه توکل تو نتیجه است. اگر او اله است و در اثر توحید الوهیت او فقط حسیب است، نه دیگری، پس علیه توکل تو، او رو وکیل خود قرار دادم. بین حسب و بین توحید و بین توکل این انسجام برقرار است. در نوشته ها یا گفته ها گاهی گفته می شود که این اوصاف به ذات برای خداست، بالعرض برای غیر خداست، یا بالاصاله برای خداست، به تبع برای غیر خداست. اگر بگوییم بالاصاله و برای دیگران به تبع، این تا حدودی حرفهای میانه است. بالاتر از او این است که بگوییم به ذات و دیگران بالعرض دارند، چون اسناد بالعرض اسناد الى غیر محوله است و مجاز است، نظیر جالس سفینه به اصطلاح. اما به تبع در اثر که واسط در ثبوت است، اسناد حقیقی است، منطقه به تبع، اون که به تبع دارد یعنی واقعا متصف است، منطقه به تبع یه موجود دیگر. لذا مرحله بالذات و بالعرض بالاتر از مرحله بالاصل و بالتبع است. مطلب دیگر این که حالا اوصافی نظیر رحمت و رحمت خدا که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شد، اگر دلیل خاصی هم داشته باشیم که حسیب بودن و اینها هم برای پیغمبر ثابت می شود، خب برابر اون دلیل خاص انسان سخن میگوید، بالاخره اینا توقیفی. و اگر دلیل خاصی این گوند اسما را برای غیر خدا ثابت نکرده است، انسان نمیگوید. اون اکفیانا فیلکم کافیانه، اون اگر سندش درست باشد، معتبر باشد، میتواند دلیل مسئله باشد. چه در باره جبرئیل و میکائیل سلام الله علیهم هم همین آمده، اکفیانی فی انکما کافیانه، اونم همینطوره، اونم اگه سند معتبر باشد میشود آیه را بر او تطبیق، یعنی گفت که خدا بالاصاله حسیب است، اونا به تبع و بالاتر از خدا به ذات اصیل است، اینها بالعرض. این البته مربوط است به اینکه سند اون روایت، سند اون دعا، خواه درباره مبارک پیغمبر و امیرالمومنین علیهم السلام، خواه درباره جبرئیل و میکائیل سلام الله علیهما یا اسرافیل و میکائیل سلام الله علیهما، با سند معتبر باشه. مثل بعدیان است که این رأفت و رحمت مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اختصاصی به دنیا و برزخ و آخرت ندارد، در همه مراحل اونها به مؤمن رؤوف و رحیمند. منطور در دنیا هم همینطور است، مؤمن بالاخره باید بخواهد، اگر نخواهد کوتاهی از خودشه. اگر چون چه در دنیا بخواهد یا در برزخ بخواهد یا در قیامت بخواهد، فید نصیبشون میشه. ریشه همه کارها دنیاست. در برزخ گاهی انسان توفیق دارد، گاهی توفیق ندارد. عمده در بی دنیاست که دنیا باید وسائلش رو فراهم بکند، وگرنه از اون طرف مشکل نیست برن در برزخ و مشکلات شیعیانشون و پیروانشون برسند. اگر در اون طرف از طرف مبدأ قابلی لیاقت و قابلیتی باشد، بتوانند خودشون رو به اون ذوات مقدس برسانند، چیز از اونها بخواهند، یقینا اونها رؤوف و رحیم خواهند بود. منتها در برزخ دشوار است، نه که از اون طرف مشکلی باشد، از این طرف مشکل است. انسان دقیقا وارد عالمی شد ناشناس، مدت ها با طول بکشید تا بفهمه مرده است. اینطور نیست که خیلی همه که مردن بفهمن مردن. یه وقت آدم نشسته یه جایی یا تو منزل خودشی یا جای دیگه است، دقیقا میبینه صحنه عوض شد، افراد میبینه که اصلا نمیشناسد، با زبانی باید آشنا بشه که قبلا آشنا نبود، یه سلسله امور و آدابی هست که سابقه نداشت، اصلا نمیفهمد مرد. خواص میفهمن که مردن، بعد از گذشت مراحل زیادی تازه میفهمد که مرد. این تلقین که فعلاً ان الموت هست، این تقریبا تعلیم است، یعنی این حالتی که برای تو پیش اومده مرگ، بدان مرد تو مردی. خیلی ها نمیفهمن مردن، بعدها میفهمن مردن. یه بعد اصلا میگن با یه افرادی که زمان به آدم نمیدونن، چیزی هم با آدم نمیدن، چیزی هم از آدم نمیخوان. اون بیان نورانی از تحبیر امومی سلام الله که الحاکم و تقاصر رو قرارت کردن، اون خصبه را ایراد فرمودن که در نهج البلاغه است، و بود اینا در این حال که عبدانشون جمعا متفرقن، همون دو کل امره من هم یوم ازن شعن و یعنی هر کسی مشکل کار خودشه. این چی نیست که حالا مثلا فرض در یه قبرستان یه شهری دفن بشه و با مردم همون شهر محشور کنن، تا ببینه داره با چه زبانی، با چه فرهنگی، با چه عادات و آدابی زندگی کرده. گاهی ممکنه در شرق بره او با غربی ها محشور بشه. اینی که میگن مؤمن در به وادی سلام برسه همین دیگه، بالاخره وادی سلام وادی سلامت است، اونجایی که ذات اقدس اعلام کرده از اسمای حسنی او سلامت، با اونها پیوند سالمانه داره. مؤمن به دار السلام میرود، به وادی سلام میرود. وادی سلام نه یعنی نجف، هر جا علی بن ابی طالب باشد نجف است. خب ممکنه خیلی همون جا باشن و هرگز در کنار وادی هم دفن بشن، مگر کربلا. خب قتله کربلا که اشقای اشقیا بودن و یقینا در جهنم هم مگر تو کربلا دفن نشدن، نزدیک قبر مطهر سید شهدا هم دفن نشدن. این چنین نیست که علی کسی تو کربلا دفن شده با کربلایی ها محشور بشه. هر کسی لکل امرئن ما نما، بعد چون اینا همین ناله هایی که دارن، زجه هایی که دارن، این نردبان نجات از اون سکرات است. اینا مؤمن اصولا فشاری در حال مردن یا برزخ ندارد، این عذاب است. مؤمن واقعی هیچ رنجی در حال مردن ندارد، هیچ لذتی برای مؤمن بالاتر از لذت مردن نیست. تمام لذائذ یه طرف، اون لحظه که اهل بیت علیهم السلام به بالین این شخص می آیند یک طرف، اونطوری که برای کلینی رضوان داره نقل می کند در کتاب الجنایز کافی، این شیرین ترین حالت برای مؤمن همون وقت است که دارد جان می ده. هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مردن نیست، و اینکه ذوات مقدس را می بیند. الان دستش به ذریح این ها می رسید، یه فخری که رسد بگی خود اینها بیان کنار آدم و بالین آدم، اون یه حساب دیگری است. بعد ناله داره، همین ناله ها باعث نجات میشه. آدم تا نناله که نجات بدنه بده، تا گریه نکنه، تا زجه نزنه، تا اهل ناله نباشه، اگر بخواد از اون خطر نجات پیدا کنه باید مسلح بشه. سلاحش هم گریه است و سلاح البکا. تا آدم نناله که چیزی بهش نمیده. خب بله، بعدن ازاماتو انتبه و نسریعن، خیلی ها خوابن، بعدها اونجا بیدار میشن، یه سلسله چیزهایی رو میبینن که باور نمیکردن. همینه دیگه، وقتی که مردن تازه خیلی چیزها رو میبینن که باور نمیکردن. میگفت در دنیا که بودن میگفت اینا سحر و خرافات است، بینه نشونش میدن اون جنت برزخی را یا دوزخ برزخی را، و این اف سحر هازام انتم لا تبصرون. در قیامت هم همین طور است. خب چرا؟ تنبه نه، ولی فایده ندارد. لما ینفع لا تهین از مناس، تنبه ینفع از خواب بیدار میشن بله، اما تنبه معنی تیقظ و یقظ بودن و بیداری و آگاهی و اینا نفایده نده که مثلا بعد بسید توبه بکنه مشکلی هم بشه، نه. چرا؟ منطقه درجات برتر و بالاتر. مؤمن الان خیلی چیزها را معتقد است، خیلی چیزها را میفهمه، خیلی چیزها را میدونه، منطقه اون چرا که میدونه برای او به صورت مشهود در میآید. اما غیر مؤمن که خب اینا افسانه میپنداشت، بعد بیدار میشه به اینا حقه. قرار من است که در برزخ هم اگه کسی به این ذوات مقدس دسترسی پیدا کند از اونا کمک میگیره. منطقه در برزخ کار مشکلیست، چون اوائل ورود دیگه، اوائل ورود مثلا دفعتا باز یه صحنه میشه که برای او ناشناست، بعد از مدتی میفهمه مرد. اینطور نیست که همه بفهمد مردن. بنابراین اونا اون ذوات مقدس به مؤمنین رعوف و رحیم هستن، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت. قبلا هم اشاره شد که این به مؤمنین که این حضرت برای آن است که و ما ارسلناک الا کافتن لناس، یا ارسلناک رحمتن للعالمین. اون رحمت مطلق است، رحمت مطلق برای توده انسان هاست. مثل اینکه قرآن هدن لناس است، ولی بهرش مال متقین است که بود هدن للمتقین. وجود باره که پیغمبر هم صلی الله علیه وسلم این رحمت جهان شمولی شمول است، منتها بهرمندان از اون رحمت مؤمنین هم. اینا از خصیصه برخوردارن. در جنبندی این سوره به بعض از مطالب رسیدیم که بازگو شد و برخی از مطالب دیگر مونده، و این است که جریان مبارزه و جهادی که در این سوره خیلی بسیار گسترده تر شد بعد از آن است که مسلمان قدرت مرکزی پیدا کردن. مسلمان در مکه این 13 سال فقط مشغول رنج بردن و تحمل اذیت و آزار بودن. بعد وقتی مدینه آمدند و قدرت مرکزی پیدا کرد، حکومت مرکزی داشت می‌دادند و قدرت پیدا کردن، به اونها اجازه دفاع داده شد که آیه 39 سوره مبارکه حج در همین زمین است. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون. تا کنون شما مقاتل بودید، با شما قتال می‌کردند، الان به شما اذن داده شد که شما هم دفاع کنید. اذن للذین یقاتلون. خب به چی اذن داده شد؟ قتال بونا اذن داده شد. چرا؟ برنه هم ظلمون، تا حال مظلوم بودید، حالا به شما اجازه دفاع داده شد به شما دفاع بکنید، برای که به اللهم ها را نسته هم دقدید. این ظاهرا اولین آیه دفاع است. در سوره مبارکه بقره آیه 190 این بود که و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. شما که قدرت ندارید با امپراتوری ها بجنگید، که فعلا همین که با اینا درگیرید، با اینا مبارزه کنید و تجاوز هم نکنید، جلوتر هم نرید، برای اینکه بعد اتولینه. حالا وقتی به قدرت کامل رسیدید، اون وقت به شرق و غرب عالم نامه بیسید که دست بردارید از این زور، بذارید ما با مردم تماس داشته باشیم. نامه رسمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای امپراتوری ایران، امپراتوریوم، این بود که شما مردم را رها کنید. همون حرفی که موسی کریم سلام الله علیه با آل فرعون زد، آل فرعون مستقیم من که وجود باره که موسی کریم نعمت بگه که من با شما نظام کانال سوئز مال ماست، مصر مال ماست، سرزمین و آب و خاک حرفی نداشته. اینا اینا میفهمدن که مردم امانت خدا، مردم سالاری با داشتن رهبر الهی است. انا عدو الیه عباد الله، نه مس، نه کانال، نه نفت، نه گاز. تمام تلاش کوشش اینه که مردم امانت الله هم یک، ما امین الله هم دو، امانت الله رو باید به امین الله داد سه، ما با مثل مردم زندگی میکنیم. ان عدو الیه عباد الله، نه مصر را، نه کانال را، ما هم همین. بعدم وجود مبارک موسی سلام الله علیه به خدا از که ربه به ما انعمت علیه فلن اکون دهینا للمجرمین، اون قدرت و نعمت و دین و ایمانی که من دادی من او در راه باطل صرف نمی کنم که کمک ظالمان باشم. پس برنامه رسمی کلیم خدا گرفتن امانت الله هست از دست خائنان و دادن و دست خود. پیام او هم این است که ربه به ما انعمت علیه فلن اکون ذهیرا للمجرمین. ما هم هر روز همین پیام از خدا میخواهیم، عرض بکنیم که صراط الذین انعمت علیهم. خب انعمت علیهم ایشان موسی کریم، موسی کریم هر روش نگه ربه به ما انعمت علیه، این نعمتی که دادی من هرگز این نعمت رو بیجا صرف نمی کنم که پشتبان ظالم باشم، ولو به سکوت من این نعمت را در راه نجات مظلوم صرف بکنم. ما در تمام نمازها بگیم خدای راه اینا را ما بده، صراط الذین انعمت علیه. انعمت علیه هم یکی از اون مستقای باردش کلیم حق بده که ربه به ما انعمت علیه فلن اکون زهیرا للمجرمین. و عیسی مسیح سلام الله علیه هم شامده اولین کاری کرد مصدقا لما بین یده. این بارها بعدش رسید. الان مشکل مسیحیت و غرب اینه که اینا یه امام کم دارن، از پاپ و امثال پاپ این کار ساخته نیست. یه امامی میخواهد که این مسیحیت آمریکایی رو از اون مسیحیت ناب عیسوی جدا کنه. وجود مبارک مسیح آمده گفته که من آمدم همه کارهای موسی کریم رو تصدیق بکنم، مبارزات با فرعون را، آل فرعون را تصدیق میکنن. حالا اینا آمدن همه چی را از مسیحیت گرفتن. خب بنابراین ما هم هر روز همین راه رو میخواییم دیگه. غرض آن است که مردم نسبت به همه ما همینطور جز مردم این دیگه، ما نسبت به خودمون مستقلیم یک، نسبت به دیگران مستقلیم دو، نسبت به ذات اقدس الهی چی؟ بازم سالاری یه غافله ایم. ما اونایی که قلول عربابن نسبت به دیگران سالاران دارن، هیچ که هر نداره کاری می داشته باشد، هر ملتی مخصوم مسلمان باشد سالار است. اما نسبت به دین، نسبت به خدا بازم سالار است یا غافله است. کریم حق عرض کرد به خدا که من امینم و نسبت به فرعون فرمود ان عدو الیه عباد الله، عباد خدا امانتم، این امانت تعدیه بکن به من، من امین این هستم، تو نباید این رو بگید. خب این رو ذات عقدت الان تصویر بارک هر تصویر بقر آیه نیست به نبر همون اینا که با شما درگیرن با اینو مبارزه کنید، تو خودتون آزاد کنید، ولی بدونید به این که هر چه دادید میگیرید. اگر بدن دادید ما به شما جناتون تجدیم تحت الانهار میدیم، جان دادیم به شما عند ملک مقتدر میدیم، هر دو را دادیم به شما هر دو میدیم، برای من خواب مقام ربهی جنتا. این چی نیست که همه رو به اون بالا ببرن که هر کسی بالا رفت یقینا پایین رم داره، اما خیلی ها فی جناتون تجدیم تحت الانهار هم دیگه عند ملک مقتدر برایشون نیست. این خواستن که ان المتقینه هم فی جنات و نهر هم این ملک مقتده، اما این مال خواست است. توده مردم فی جنات این تجدیم تحت انهار است، غرف مبنیه است، حور این است و ماننده. اما ولی من خواف مقام رد به جنتا، این بهشت بالا و پایین معقول و محسوس معنوی و حسی مال همه نیست.
به من دور هما جنتان هم مال همه نی اکثری مردم همی جنتان ترجیم تغییر اناره تا چی بدن؟ اگر بدن دادن جنتان ترجیم تغییر انهار میگنن، حالا یا شهید شدن یا جانباز شدن یا آزاده شدن، بالاخره یا مدت ها تلاش کردن در میدان نبرد فاتحانه برگشتن، همه اینا اجرشون محسوب است به جنات تجدی من تحت الان. اما اگر نه جانشون را دادن غیر او را نخواستن، برای این نجنگیدن که مثلا چیزی بر نان و آبشون افزوده بشه و اگر نشد گله بکنن، نه لتکون کلمت الله هر اولیا، آب و خاک اینها مطلوب بالعرض بود نه بالعصد و بالزاد، لتکون کلمت الله هر اولیا بود لیوهق الحق ویبتر الباطل بود، روی این معارف بود. این با جان هم تجارت کرد، اونگاه هم جنات و تجریم تحت نهار بش میدن، هم عند ملک مقتدر بش میدن. تو این سوره به هر دو دعوت کرده است. خب ما خریدار هر دو هم ان الله اشترى من المؤمن انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این جنه جامعه جنتین است. چنگی در سوره مبارکه سب هم فبود هر عدد کم الا تجارت انتونجی کم عظم علیم تؤمنون در بالله و رسولی و تجاهدون فی سبیل به اموالکم و انفسکم. اون گره مونده اینه که اون فروشنده کیه؟ آیا فروشنده با مسلمان دوتایی یکی هم؟ یه فهم کی میفروشه؟ در طرف خریدار اونجا روشن است، خریدار با ثمن دوتاست، ذات اقدس اله میخرد، معامله میکند، امضا میکند، وعده میدهد. ثمنی که میدهد یا جنات و تجریم تعبیر انهار است، یا لقاء الله است عند ملک مقتدر است، لمن خاف مقام ربی جنتا. در طرف خریدار روشن است که خریدار وضعش از ثمن مشخص است. حالا خواست ثمنش جنات و تجریم تعبیر انهار باشد، خواست ثمنش عند ملک مقتدر باشد. اما فروشنده که مسمن عرضه می کند، وقتی بدن عرضه می کند، بازم مشخص است که فروشنده شخص است، مریع بدن است و جان را نفروخت. اینجا قابل درک است. اما اونجا که جان و جسم هر دو را می فروشد، فروشنده کیه؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. حالا مشتری با مسلمان دوتایی این همه، بایه و مسلمان این همه، بایه خودشو میفروشه. خب اگر خودشو فروخ چگونه ثمن رو دریافت کنه؟ کیه که بعد بمونه و به او بشارت بدن؟ خدای سبحان فرمود من خریدارم، بهایم که میدن بهشته، حالا یا حسی یا معنوی. مسلمان مبی جان است و مال. بعدم فرمود هر که جان و مال شما فروخت، من بو بشارت میدن، بهش تبریک میگن، شما کار خوبی کردی، پس تبشیرو به اکم الذی بایعتم به، بعد هم به عهدمون وفا میکنیم، این ثمنها رو به او میدیم. او کیه؟ او که خودش کالا شد، که وقتی کالا شد در اختیار خدا قرار گرفت. که اگر جان را فرو دیگه مسلمان حرفی برای گفتن نداره، این کالاست. برخی از مفسران که به این نکته خواستن پاسخ بدن، میگن در قرآن کریم هر جا سخن از جهاد جان و مال است، از قلب هیچ سخنی به میون نیامده که شما دلتون رو بفروشید. همه جا سخن از نفس است و بدن، نفس است و مال، سخن از دل نیست. اون که معامله میکند طرف معامله است، اون دله، اون قلب، اون فؤاد، اون دل فروشنده. این جانی که گاهی امارتون به سو است، گاهی کار دیگه میکند، این رو تضحیه میکند، این رو قربانی میکند. اون قلب مؤمن چون بین اصبعین من اصابع رحمان است، او همچنان هست. آیا اینه؟ یا نه همونطوری که از نظر مسائل معرفتی گاهی راه و روند یکیست، از نظر مسائل نظامی و جهاد هم گاهی کالا و فروشنده یکیست. تو مسائل معرفتی هم تو کتابهای معقول ملاحظه فرمودید گاهی بالاخره انسان با مشاهده آیات و ادله بیرونی به خدا میرسد، برهان مثلا حدوث، برهان حرکت، برهان نظم، امثال ذلک را اقامه میکند، توی به خدا میبرد. اینجا راه غیر از زلنده است. گاهیم از راه معرفت نفس به خدا پی میبرد، اینجا راه همون رونده است. این چی نیست که رونده کسی دیگه باشه، راه کسی دیگه باشه. اگه برهان نظم را، برهان امکان فقری را، برهان امکان ماهوی را، برهان حدوث را، برهان حرکت را، این گونه از براهیم را اقامه کرد، پی به خدا بود. بالاخره یه متفکر پژوهنده ای به نام روح جان، یه راه علمی است، همین راه معقول است. این راه غیر از زلنده است. یه وقتی در خیشتن خیش می اندیشد، اگر در خیشتن خیش اندیشید، اون راه عین رونده است. این فرض تو مسائل معرفتی هست که راه بشه عین رونده. آیا یه همچی چیزی هم در مسائل نظامی و جهادی هست که فروشنده عین کالا باشد یا نه؟ ولی این جریان من عرف نفسه و من عرف ربه که وجوه بهش گفته شد، بعضی از اون اوحدی از بزرگان اهل معرفت میگن این اشاره است به استحاله، که این ناظر به آن است که شناخت نفس محال است، آدم نمیتونه خودش بشناسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی همونطوری که معرفت نفس محال است، معرفت رب هم محاله. حالا اگر محال نباشد، متأثر نباشد، متأثر هست. خیلی سخت است آدم خودش بشناسه. مثلا در همون سوره مبارکه اسراء تعبیر قرآن کریم این است که ما هر نعمتی را که دادیم انسان رو در برابر اون نعمت مسئول میدانیم و ازش میخواهیم که پاسخ بده که این نعمت را کجا صرف کرده. نعمت ها و اموال اینها خب مشخص است که انسان متنعم است، نعمت هایی رو هم خدا به او عطا کرده است. خدا در قیامت از انسان سوال میکند که این نعمت ها را چگونه صرف کرده. اونا دیگه تو سوره اسراء مطرح نیست، در جای دیگه مطرح. تو سوره اسراء سه بخش مطرح است که دو بخشش قابل درک، سومی مشکله. در سوره اسراء دارد که ولا تکف آیه 36 سوره اسراء، ولا تکف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. فرمود چیزی رو که عالم نیستی نگو، نه تصدیق بیجا بکن، نه تکذیب بیجا بکن، نه فتوای بیجا بده، نه حرف بیجا بزن، نه مقاله بیجا بنویس، نه مقالتی بیجا. بالاخره عالم نیستی نگو. چرا؟ برای اینکه از گوشت سوال میکنن که چرا غیر عالمانه گوش داری. از چشمت سوال میکنن چرا غیر عالمانه کار کردی. این دوتا را آدم میفهمه، یعنی خدا سائل است، سؤال بازخواستی، یه سؤال استعلامی است، نظیر فسأل و اهل الذکر، چیز خوبی است. یه سؤال بازخواستی است که میگیم فرون شخص زیر سؤال رفته. این سؤال همان است که فرمود و قفوهم و قفوهم انها مسئولون. این تو ایست بازرسی میگن اینا رو نگاه دارید، ازشون سؤال بکنید. این سؤال زیر سوال بردن استیزاهی، بازخواستی، تعییر از توبیخ از سرزنش از چه نگاه کردی؟ خب این انها مسئولون اینه، اینه که فرمود ما سوال میکنیم از اعضا و جواره، یعنی سوال بازخواستی. پس معنای سوال اینه، سائلم خداست مشخصه، مسئولم خود شخص است، یعنی خود شخص زیر سوال میره. در فارسی ما معمولا وقتی که میخوام بگیم، میگیم ازش بپرس. این کلمه از رو روی شخص در میاریم، ولی در عربی این کلمه معادل از یعنی ان روی اون مطلب در میاد، نه شخص. مثل یسالونه که عن الروح، یسالونه که عن المحیض، یسالونه که عن الاهله، یسالونه که عن، که این کلمه این ان روی اون شخص در نمیاد، روی اون مطلب در میاد. پس سائل خداست، مسئول این شخص است، مسئول آن نعمت‌های ظاهری است، اعضا و جواری هست، اینا رو می‌فهمیم. از هم او بسر انسان سوال می‌شود، یعنی خدا سوال می‌کند گوش کجا چه چه کردی، چشم چه کار کردی، اینا رو سوال، اینا آدم می‌فهمه. اما خودت چه کار کردی؟ اینجا مسئول و مسئول آن میشه یکی. ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول، یعنی کان این شخص مسئولا عن کل واحد 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 اونها، کان این شخص مسئولا از اونها، اونها میشه مسئول آن. خب از انسان میپرسن که خودت چیکار کردی؟ این یعنی چی؟ مسئول و مسئول عن میشه یکی، چون حقیقت ما همون فؤاد ماست. این گونه از مسائل کار آسانی نیم. این چیجوری با مسئله من عرف نفسه عرف رب به حل میشه، یا مثل اون سخن اون بزرگوار است که شناخت حقیقت انسان خودش رو باید بشناسه محال است، ولی اگر هم محال نباشد خیلی سخت است. در این گونه از موارد مراجعه فرمایید. خریدار فروشنده با کالا میشه یکی. تو مسائل معرفتی از باب این که اونجا علم حضوری است، انسان در باره خیشتن خیش میتواند بیندیشد تا حدود قابل درک است. اما اینجا خودش بفروشد یعنی اگر فروخت بیعت کرد، یعنی بی کرد، بی که کرد دیگه لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، لا یملک حقیقتا، تعارف که نیست که. یه وقت از ایسی خدا نای کرده نیم فروشد، یعنی با خدا بیعت نمی کنه. این همان است که افرایت من اتخذ اله و هوا، ولی اون که بیعت کرده است با نفسه او دیگه، اگه نفروشی که بیعت نیست، خب پس با نفسه او، وقتی با نفسه او جانش میشه ملک خدا. اومد این جان که میشه ملک خدا، ذات اقدس الهی به ملک خودش بشارت میده، به ملک خودش میگه من وفا میکنم. ملک او درخواست وفا داره چجوریه؟ علی ای حال یه مقدار که انسان در خیشتن خیش فرو بره، اگر کاملا حل نشه، شاید نمایه‌ای از حل شدن مسئله برش پیدا بشه که ولو با خدا معامله کرد، خدای کریم طوریست که عوض و معوض هر دو را بر میگرداند. یه وقت از انسان با شیطان معامله میکند، شیطان عوض و معوض هر دو را در تسخیر خود میگیرد. ذات اقدس اله فرمود میخوای آزاد بشی؟ با من معامله کن. اومد خدا عوض و معوض هر دو را به خود انسان میگیرد، انسان میشه حر. عبادت احرار از این به بعد زاهد میشه، تلک عبادت الاحرار، آدم میشه آزاد. اون درسته، اون برهان لمی. اگر ما از معرفت نفس بخوایم به معرفت رب برسیم، شبیه برهان این است که از اثر پی به مؤثر میبریم، از معلول پی به علت میبریم. اگر بخوایم از راه معرفت رب به معرفت نفس برسیم، از علت به معلول برسیم. بعضی از روایات هم همین را تأیید می کند که من عرف نفسه فقط عرف ربه، معنیش اینه که اگه کسی خودش بشناسه معلوم شه قبلا خدا خودش شناخته، نه یعرف ربه. چون حدیث این نیست که اگه کسی خدا خودش بشناسه خدا رو میشناسه، که حدیث اینه که اگه کسی خودش شناخت معلوم شه قبلا خدا رو شناخته. فقط عرف ربهو، اون چی که این معنا رو تایید میکند این است که در بعضی از روایات همین معرفت نفس آمده اعرفکم به نفسکم اعرفکم به ربکم. اگه کسی خدا خود را بهتر بشناسه خودش بهتر بشناسه. به هر تقدیر در اونجا اگه کسی با خدا معامله بکنه، خدا عوض و معوض هر دو را آزاد میکنه، ولی کسی با شیطان دو دستیت بکنه عوض و معوض هر دو را اون میگیره. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.